أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ثبوت هلال با رؤیت به عین مسلحه یا اعتبار رؤیت به عین مجرده، برای هر یک از دو قول به وجوهی استدلال شده. برای قول اول که مشهور بین متأخرین، اونایی که متعرض بحث شدن، مشهور بین اونها هست که قول به لزوم و اعتبار رؤیت به عین مجرده و عدم کفایت رؤیت به عین مسلحه، وجوه عدیدهی به وجوه عدیدهی استدلال شده. وجه اول عبارت از این هست که عنوانش را در جلسه قبل بیان کردیم. وجه اول این است که ثبوت شرع در روایات منوط شده است به رؤیت هلال. در روایات فرمودند صم للرؤیه افطر للرؤیه، یا در تعبیر دیگر در روایت وارد شده اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا. ثبوت حکم وجوب الصوم و افطار در عید منوط شده است به رؤیت. با توجه به این که بر اساس قاعده کلی هر اطلاقی منصرف هست به فرد متعارف، یعنی اگر طبیعت دارای دو قسم افراد باشد، قسمی از افراد متعارف هستند و قسم دیگر غیر متعارف، لزوماً باید عنوان مطلق را هم کرد بر قسم متعارف، فرد متعارف. بر اساس اون قاعده در مقام که رؤیت هلال موضوع قرار گرفت، منوتون به برای حکم شده است. چون افراد متعارفی برای رؤیت وجود داره و فرد غیر متعارف هم هست، بر اساس اون قاعده باید ملتزم بشیم به اینکه مراد از رؤیت مذکور در این خطابات رؤیت متعارف هست و بلا اشکال رؤیت متعارف رؤیت به عین مجرده است. به الا رؤیت به اجهزه، رؤیت به عین مسلحه، این فرد غیر متعارف رؤیت است. با توجه به اینکه اطلاق لابد من حمله الى فرد متعارف و منصرف به فرد متعارف هست، شامل فرد غیر متعارف نمی شود، در مسئله مورد بحث هم باید ملتزم بشویم به اینکه مراد از رؤیت در صوم رؤیه همین رؤیت به عین مجرده است. عنوان رؤیت انصراف داره به فرد متعارف رؤیت که رؤیت به عین مجرده است. باید حمله بر این بشه و الا اگر اطلاق رؤیت در مقام حمل نشود بر فرد متعارف، این نقض می شود به موارد کثیری در ابواب فقه الا ماشاءالله، که در اون موارد عنوان مطلق هم شده است بر فرد غیر متعارف، هم شده است بر فرد متعارف، گفتم انصراف داره به فرد متعارب، و لذا در مقاله که من الان داشتم با عنوان مسائل هامه حول رؤیت الهلال یا اثارات هامه حول رؤیت الهلال اینطور تعبیر شده که یرى الفقها فی جمیع ابواب الفقه ان الاطلاقات منصرفت الی الافراد المتعارف. در ابواب مختلف فقه فقها عناوین مطلقه را حمل بر فرد متعارف کردند. ما نحنفی هم میشه از اون قبیل، و الا نمیشود در بقیه ابواب عنوان مطلق را حمل بر فرد متعارف کرد، ولی در مسئله رؤیت بگیم نه، این اطلاقش باقی هست، فرد غیر متعارف رو شامل می شود. به عنوان نمونه در همون مقاله 8 مورد ذکر شده که در این موارد ثمانیه عنوان مذکور در دلیل لفظی مطلق هست، ولی در عین حال حکم شده است به این که ما هو المراد ما هو المقصود فقط فرد متعارف است. این حمل اطلاق بر فرد متعارف در این موارد هشتگانه به خصوصی بیان شده و فقها به این ملتزم شدند. مورد اول از اون موارد هشتگانه که اطلاق را هم کردن بر فرد متعارف باب وضوع است. گفتن به این در باب وضوع در بیان حد وجهی که لازم هست در وضوع شسته بشود از جهت طولی گفتن من قصاص شر الی ذقن، از جهت عرضی هم گفتن اون مقداری که ابهام و وسا اون را در بر میگیره، ما دارد علیه ابهام و وسا، ولی اینکه بله من قصاص شر الی ذقن باشه، از محل روییدن مو، محل روییدن مو در افراد متعارف محل خاصی هست، ولی در مقابل این افراد غیر متعارف محل روییدن موی اینها در قصاص الشرع گاهی پایین‌تر از اون مقدار هست، گاهی بالاتر از اون مقداره. در اینکه از جهت طولی ملاک ما بین قصاص الشرع الی ذقن قرار داده شده، و از جهت عرضی ما بین ابهام و وسطا قرار داده شده، ما دارد علیه ابهام والوسطا از جهت عرضی. در همین مسئله گفتم این که مقداری که ابهام و وسطا را میگیرد، وسطا آن را میگیرد، مقصود ابهام و وسطای شخص متعارف هست، بر در صورت متعارف، در وجه متعارف، ابهام و وسطای شخص متعارف هست. روی این حساب اگر شخصی انگشتان دست او از جهت صغر و کبر غیر متعارف بود، او باید نگاه بکنه فرد متعارف ابهام و وسطای او چجوری هست، چه مقدار رو میشوره، این هم همون مقدار رو بشوره، و الا کسی که دستاش کوچکتر هست با دست خودش به صورت خودش بخواد اندازه بگیره و همه صورت او شسته نمیشه. در این موارد گفتن لابد و انیرج الی الفرد متعارف، بر اشخاص غیر متعارف لازم هست که در غسل وجه مراجعه بکنن به افراد متعارف و از جهت عملی همون را رعایت بکنن. خب این با اینکه عنوان مذکور در خطاب همینه که محل شستن من قصاص شر الی ذقن، یا در عرض من ما دارد علیه ابهام و الوسطا هست، ما دارد علیه ابهام و الوسطا مطلقه و هر که بحث به افراد مختلف میشه، ولی ما جعل موضوعا در حکم به حسب فتوای فقها، این فرد متعارف از او هست. این یک مورد. مورد دوم گفتن در باب کر هست. در تعیین کر به حسب اون که در روایات اومده دو تا تهدید هست. یک تهدید به حسب وزن هست، یک تهدید از جهت مساحت. از جهت مساحت گفتن که باید حجمش جوری باشه که مثلا سه وجب به بالاشبار تهدید شده، یا سانیم وجب که روایات هم در این قسمت مختلف. علایاله تهدید شده از مساحت کور بالاشبار، ولی معیار در وجب که به وسیله او مساحت کل را تعیین می کنند وجب متعارفه. وجب ها به حسب افراد مختلفه. یه وجب متعارفی داریم، در مقابل وجب متعارف بعضی از افراد شبره در اونها بیشتر هست، اطول هست از اون حد متعارف، بعضی هم که اسفر از اون. ولی در این مورد، در این مورد دوم که تعیین مساحت کور هست، عنوان مطلق را هم کردن بر متعارف. کلمه شبر در روایات کور هم شده است بر شبر متعارف. این مورد دوم، شاهد دوم که باید حمله بر متعارف بشه، فرد متعارف بشه. مورد سوم در که حمله مطلق بر متعارف شده است در کلمات فقها و ملتزم شده اند، مواردی که برای تعیین بود از کلمه قدم استفاده شده، از کلمه قدم استفاده شده. حالا در تعیین مسافت شرعی که موجب قصر صلات می شود و افطار صیام میشه، در اونجا از اون حدش رو که بیان کردن در نهایت به قدم تهدید شده. یا در فاصله بین، در بحث جماعت، در فاصله بین امام و مأموم، در بعضی از خصوصیات جماعت عنوان قدم موضوع قرار گرفته است برای صحت جماعت. ولی قدم افراد مختلفه. آیا هر کسی که میخواهد به جماعت ملحق بشه قدم خودش را ملاک قرار بدهد، یا اینکه نه، ملاک قدم متعارفه. در این مسئله همه گفتن که ملاک قدم متعارف هست، نه اینکه هر شخصی بر اساس قدم خودش بخواهد اندازه بگیره. مورد سوم این. مورد چهارم که در کلمات عنوان مطلق هم شده است بر فرد متعارف و ملاک و معیار فرد متعارف طبیعت هست، نه کل وجود وجودات طبیعت، مسئله در همون مقاله اومده که مسئله صلات و صوم در مناطق قطبی یا نزدیک به قطب هست. در خود مناطق قطبی چه بسا بله 6 ماه فقط شب باشد، روز در اونجا وجود ندارد. مناطق نزدیک به قطب شب و روز اونها مختلف هست با مناطق متعارف. چه بسا مثلا در طول 24 ساعت 2 ساعتش روز باشد بقیه شب، یا به عکس 2 ساعت شب باشد بقیهش 22 ساعتش روز باشه. خب اونهایی که در اون مناطق زندگی میکنن، اونهایی که در اون مناطق زندگی میکنن، برای نماز یومیهشون، فرائض یومیهشون که 5 تا نمازه، اینها رو در چه وقتی بخونن؟ با اینکه در بعضی از شب و روز متعارف برای اونها وجود نداره، یا تمام شب هست در خود قرب، یا اکثر ساعات شب، اقلش روز، و همینطور در بعضی از فصل ها عکس او می شود. اینا چی کار بکنن؟ در اونجا فقها فرمودن بر اساس این مقاله فقها فرمودن اینها یعنی ساکنین در مناطق قطبیه و مناطق قریب به قطب، اینها رجوع میکنن به شب و روز در مناطق متعارف. نگاه میکنن اونایی که اون مناطقی که شب و روز متعارف دارن، شب و روز متعارف عنوانش این مثلا نهایتش اینه که دیگه از 20 ساعت بیشتر نشه، دیگه از 18 ساعت بیشتر نشه، و الا جایی که مثلا 21 ساعتش شب باشه 3 ساعتش روز یا عکسش باشه، این شب و روز متعارف نیست. در اون مقاله اومده که اینها فقها فرمودن که در ساکنان مناطق قطبی یا غریب به قطب، اینها مراجعه میکنن به شب و روز مناطقی که شب و روز متعارف دارن، در تعیین وقت صلات وقت صبح مراجعه به اونها میکنن، بر اساس شب و روز اونها طلوع و غروب خورشید در اون مناطق متعارف روزه خودشون را انجام میدهند، یا نماز در اوقات خمس، نمازهای پنجگانه را در اوقات اونها در اون اوقات میخوانند. اینم مورد چهارم که بیان شده در این مورد. عنوان مذکور در خطاب عنوان مطلق است، ولی ملاد متفرد و ماه و الموضوع حقیقتا فرد متعارف است. در ادله ذکر شده اذا زالت شمس، مثلا زوال شمس، زوال شمس عنوان مطلقه، که زوال شمس در منطقه متعارف که شب و روز متعارف داشته باشه، چه در مناطق نزدیک به قطب که زوال او مثلا کل روزش اگه 2 ساعت باشه، زوالش مثلا 1 ساعت وسط روز، وسط 2 ساعته مثلا. این مورد چهارم. مورد پنجم از مواردی که در کلمات فقها هم شده از مطلق بر فرد متعارف، مسئله حد ترخص هست که در تعیین حد ترخص گفته شده به این که بله جدران مدینه دیده بشه، این حد ترخص هست، یا سمای اذان به حدی از بلد دور بشود که از اونجا به بعد خانه های شهر دیده نمی شود، یا از اونجا به بعد اذان شنیده نمی شود. اگر شنیده بشود اذان، این داخل در حد ترخصه. اگر دیده بشود جدران بلد، این داخل در حد ترخصه. اون مقدار از دوری که سمای اذان نمی شود و رؤیت جدران نمی شود، اون از حد ترخص خارج می شود. خب اینجا در این مورد که دیده بشود خانه های شهر، دیوار شهر، دیوار خانه ها دیده بشه، سمای اذان بشود، صدای اذان به گوش افراد برسد، این که به گوش افراد برسد، خود این که اذان با چه چیزی گفته بشه، اذان با همین صوت بدون بلندگو و اینها گفته بشه، این فرد متعارفش اینه. ولی اگر اذان با بلندگو گفته بشه، این فاصله بیشتری را اختزا میکنه، از فاصله دورتری صدای اذان به گوش میرسد. یا دیدن دیوارهای شهر اگر به چشم متعارف باشد، به چشم عادی باشد، خب این فاصله کمتری را دارد. ولی اگر با تلسکوپ با دوربین های قوی بخوان ببینن، از فاصله اگر با چشم عادی مثلا از فاصله 4 کیلومتر باشه، از فاصله 10 کیلومتر هم دیده میشه. در این موارد اونچه که موضوعیت دارد برای ثبوت حد ترخص، رؤیت متعارف هست، یعنی رؤیت بدون استفاده از وسایل جدید، ابزار جدید، رؤیت معمولی که با چشم عادی دیده بشه. یا سماعِ اذان، سماعِ شنیدن بدون ابزار هست، در شنیدن ابزار استفاده نشده باشه، نه در اون پخش کننده ابزار استفاده شده باشه و نه در گیرنده. ممکنه اون شخص گوینده اذان، مؤذن و با همین بدون وسیله به صورت عادی اذان گفته باشه، ولی اون دستگاه به وسیله دستگاه گیرنده از فاصله دورتری اذان معمولی شنیده بشه. ولی اینها گفتن اعتبار نداره، اینها با اینها حد ترخص درست نمی شود. حد ترخص اینه که سماع اذان متعارف بدون استفاده از ابزار و دیدن جدران بلد مدینه بدون استفاده از ابزار. اینم مورد پنجم. مورد ششم اینه که گفتن در مواردی که حد بله واجب میشه و موجب الحد محقق میشود، باید جلب بشود شخص مرتکب موجب الحد در حد جلد که با تازیانه میخواهند بعد حد را جاری بکنن، این صوت، این وسیله جلد باید صوت متعارف باشه و الا این سیاتی که ثقیله هستند و غیر متعارف هستند با اینها جلد اجرای جد صحیح نیست، اجرای حد صحیح نیست. اونایی که اگه خارج از حد متعارف هستند، از جهت ثقل خارج باشن از حد متعارف یا از جهت خفت و ضعف خارج باشن، اونا فایده نداره، باید همون صوت متعارف، سیاد متعارفه باشه. اینم مورد ششم. مورد هفتم در ابواب نجاسات هست، در مواردی که لباس انسان صوب متنجس شده و عین نجاست در صوب بود، مثلا متلبس به دم شده، شستن، مکلف شسته است لباسش را ولی لون یا رائحه، رائحه نجس هنوز باقی هست. در این موارد اگر به چشم عادی نگاه بشود به این لباس، خونی در او وجود ندارد، ازاله عید محقق شده. ولی اگر با میکروسکوپ همین جسم را، همین صوب را ببینند، ذرات ریز خون در او دیده میشه. آیا وجود ذرات ریز خون که با میکروسکوپ دیده شده مانع از تحقق طهارت هست به حکم به بقای نجاست میشه؟ نه. همه گفتن که در این موارد همین که به چشم متعارف عین نجاست زائل شده باشد کافی هست، ولو با میکروسکوپ شما اعیان نجسه را در عین نجس را در اون متنجس در متلوث ببینید. این مورد ششم. مورد هفتم از مواردی که به حسب فتوا باید فرد متعارف ملاک باشد و فرد غیر متعارف اثری ندارد، فرمودن در مسئله در با ابواب نجاست در جایی که نجس در آب کر واقع شده باشه، بله مقداری مثلا دم یا بو در کر، در آب کر ریخته شده، خب الان به حسب ظاهر که نگاه میکنی مستحلق شده، چیزی از این نجس دیده نمیشه، حتی رنگ خون هم در این کور دیده نمیشه. ولی اگر همین را ببرن زیر دستگاه زیر میکروسکوپ، ممکنه ذرات ریز خون در این آب دیده بشه، یک پارچ آب، یک لیوان آب از این مجموع گرفته بشه، در لابلای او اجزای دم وجود داره، ولی در این حال میگوین این فایده نداره، یعنی مضر نیست. این آب کلی که وقع فیه نجس ولی متبین نیست و الان معلوم نیست، این حکم کل را داره، پاکه و بله حکم نجاست در مورد او پیاده نمیشه. اینم مورد بله هشتم از مواردی که مورد هشتم از مواردی که به عنوان نقد یا به عنوان شاهد برای که برای اینکه ما هو الموضوع فرد متعارف هست. در همون مقاله بعد از بیان این موارد ثمانیه گفته شده که به اینکه موارد دیگه هم در فقه وجود دارند که ما در اون ابواب و اون موارد نگاه بکنیم میبینیم که فقها در اون موارد عنوان مطلق را حمل بر فرد متعارف کردند. ما نعنوفی از جهت خصوصیات مثل اون موارد ثمانیه به نحو اون موارد ثمانیه هست. اگه در اون موارد مطلق حمل بر فرد متعارف بشود، ما نعنوفی هم مثل اون موارد باید بشید. معنا نداره که ما در این موارد ثمانیه به نحو اون موارد ثمانیه مطلق را حمل بر متعارف بکنیم، ولی در مسئله رؤیت هلال بگوییم رؤیت اطلاق داره، فرد غیر متعارف را شامل میشه، تفکیک بین اینها وجهی نداره. 8 مورد در اون مقاله ذکر شده، ولی موارد دیگه هم در بقیه کلمات در ذکر شده که اونها هم مثل موارد ثمانیه هستند که عنوان مذکور در خطاب مطلق هست، ولی موضوعی که فقها بر اساس او حکم کردند و ملتزم شدند فرد متعارف. بله، 4 مورد دیگه هم به او اضافه میشه. مورد 9 با ملاحظه موارد 8 قبلی گفتند اگر مثلا از حیوانی از بقر شیری را بدوشند، خب اینجا با چشم عادی در این شیری که دوشیده شده از بقر، بقره این خونی دیده نمیشه، ولی همین شیری که دوشیده شده از بقر ببرن زیر دستگاه میکروسکوپ، میبینن که ذرات دم در او وجود داره. خب اینجا دیده میشه با میکروسکوپ دم دیده شده، ولی دیدن با میکروسکوپ فایده نداره. اون چی که موجب نجاست هست رؤیت متعارف دم در حلیب. با دید متعارف که خونی نبود، همین کافیه برای حکم به طهارت. یا این یه مورد. مورد دیگر گفتن در مثلا در مواردی که عین نجس خوش شده و حالت غبار اینها پیدا کرده، به صورت ذرات در هوا منتشر شده، خب این ذرات عین نجاستی مثل قاعد و نحله ها که منتشر در هوا شده با چشم عادی قاعد دیده نمی شود، ولی با از راه دستگاه مثل میکروسکوپ اینها در این موارد ممکنه همین اجزای نجس دیده بشه، ولی اینها لاعتبار به این دید و رؤیت متعارف. مورد 10، مورد 11 از موارد نقض و شواهد برای حمل بر متعارف گفتن اینه که اگر شخصی عمل جراحی پروستات کرد و قده پروستات را برداشت، این شخص در هنگام مقاربت منی به صورت متعارف از او خارج نمی شود، بلکه بر می گردد به مثانه و مستهلک در بول می شود، به همراه بول خارج می شود، به طوری که زیر میکروسکوپ و با وسایل آزمایشگاهی که خواهند این را آزمایش بکنند ذرات منی در او پیدا می شود. برای شخصی که قده پروستاتش را در آورده در بول او ذرات منی وجود داره، ولی در این وجود ذرات منی که به همراه بول خارج می شود، در حالی که مستهلک در بول هست خارج می شود به و در هنگام بول خارج می شه، این موجب جنابت نمی شه. محاربت کرده رفته حموم، بعد از او من بعد اگه بول از او خارج شده باشه این بول او رو آزمایش بکنن منی درش هست. با اینکه خروج منی به دقیقه وجود داره، ولی کسی فتوای به جنابت و لزوم غسل به خاطر خروج این منی مرئی به میکروسکوپ نمی، کسی فتوای به این نمیده، حکم به این نمیده. این دلیل بر این هست که عنوان منی که موجب جنابت می شود اونیست که با چشم عادی دیده بشه و اون و ما و المرئی به عین مسلحه، این که فرد غیر متعارف هست، این اثر نداره. مورد یا دوازدهم هم در مسئله بلغت تلویه اند رؤیت بیوت مکه هست. در باب عمره اینطور وارد شده که تلویه در میقات، محل گفتن تلویه میقات هست، ولی مستحب هست تکرار تلویه بعد از میقات تا وقتی که محرم بیوت مکه را مشاهده بکند، ببیند بیوت مکه را. بیوت مکه گاهی به حسب متعارف با چشم غیر مسلح دیده میشه، ولی اگر کسی از منطقه دورتر با دست با دوربین های قوی بیوت مکه را دیده، آیا اونجا هم لزوم قطع تلویه هست؟ نه. میگم اونی که موجب قطع تلویه میشود مشاهده و رؤیت بیوت مکه به عین متعارف هست، به رؤیت متعارف. خب اینها مواردی است که به عنوان نقد و به عنوان شاهد گفته شده و ادعا شده که در سراسر فقه فقها عناوین مطلقه را حمل بر فرد متعارف می کنند و شامل فرد غیر متعارف نمی دانند. ما نحنفی هم از مصادیق اون قاعده میشه که اگر عنوان مطلق بعضی از افراد متعارف برای او وجود داشته باشه باید هم بشه بر افراد متعارف. این وجه اول که در بعضی از کلمات برای اثبات قول اول که اعتبار رؤیت بالعین المجرده و عدم کفایت رؤیت بالعین المسلحه گفته شده. ولی مناقشه‌ای که نسبت به این وجه وجود داره اینه که حمل مطلق بر فرد متعارف، انصراف عنوان مطلق به فرد متعارف، ولو در بعضی از کلمات ذکر شده، عنوان شده یا حتی مشهور در السنه هم باشه، ولی به حسب اون چی که در مباحث اصولی اونجا بیان شده و تحقیق شده اصل و اساسی ندارد. همانطور که در کتب اصولی بیان شده و بالمناسبه در ابواب مختلف فقهی هم گفته شده، تصریح هم شده، تکرار هم شده، مجرد غلبه در خارج موجب انصراف لفظ مطلق نمی شود. اون که موجب انصراف لفظ مطلق می شود کثرت استعمال در بعضی از افراد به عنوان خاص هست، و الا اگر کثرت استعمال به عنوان خاص نباشد، فقط کثرت وجود فعل خارج باشد، این موجب انصراف نمی شود. چون اون چه که در حقیقت سبب برای انصراف و ظهور می شود انس ذهنی برای مخاطبین بین لفظ و حسه خاصی از طبیعت هست و این انس ذهنی با کثرت استعمال محقق میشه، ولی مجرد غلبه در خارج موجب این انس ذهنی نمیشه. بله، در بعضی از موارد عنوان مطلق در حسه خاص استعمال میشه به عنوان خاصش، نه به عنوان مطلق. این قیدی که آورده شده، بله، این قید جای تأمل داره و بر اساس میزان این قید آورده شده. مثلا در عنوان حیوان، کلمه حیوان به حسب معنای لغوی به معنای ذو حیات هست، ولی نسبت به انسان عنوان حیوان را به کار نمیبرن. عنوان حیوان در غیر انسان مثل ذو حیات به کار برده میشه. شاهدش هم میگن اینه که اگر به شخصی گفته بشه حیوان، به عنوان حیوان او را خطاب بکنن منزجر میشود. این نشون میده که عنوان حیوان به حسب کثرت استعمال اختصاص پیدا کرده است به غیر انسان. بر همین اساس در استصحاب اجزای ما لا یؤکل لحمه فی الصلات حیوان غیر محکول گفتن اجزای انسان را شامل نمی شود، چون حیوان در غیر انسان به عنوان این که غیر به عنوان خاص غیر انسان کثرت استعمال داره و این انس ذهنی پیدا شده. ولی اگر عنوان مطلق در افراد در حساس استعمال بشه به عنوان یکی از مصادیق مطلق، این سبب انصراف نمی شود. همت یک کلامه تقدیر می کنم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و سلم.